حقیقت خواستار نقد است و نمد. نقدوگین پادکستی است که در هر اپیزودش متن یا متونی که در حوزه نقد فرهنگ و بست تفکر انتقادی سودمند میابیم را بازخوانی میکنیم و بدین وسیله میکوشیم تا به جای صرفاً نشستن و از تاریکی و برهوت گله و شکایت کردن، در حد وسع شمعی بگیرانیم و بذری برافشانیم. باری کوه باشکوهی که در افق فراروی خیش میبینیم از دانه های کوچک شن برآمده است. درختی تنومند نیست که در سایه‌اش میتوان نشست، از بذری ناچیز برخاسته است. نمیتوان خیشتن و نیز جهان را با انقلاب و ناگهان تغییر داد. لذا گام‌های کوچک و ناچیز را برای اصلاح خیش و جهان میبایست جدی گرفت. حال با امید حرکت در این راه طولانی و جمعی و پرفراز و نشیب به این قسمت از برنامه گوش میدهیم.
درود خدمت مخاطبان محترم، من محمدی هستم و قصد دارم در این اپیزود یادداشت برگزیده کانال تلگرامی نقداگین به قلم آقای علیرضا موثق را برای شما بازخوانی صوتی کنم. از آنجا که این یادداشت به زبان محاوره نوشته شده است، من نیز به همین لحن ملتزم خواهم ماند. به نام خدا و البته خدایی غیر از الله. یادداشتی که اینک براتون بازخوانی صوتی میکنم عنوانش هست چرا از ارتداد خانم صدیقه وسمقی خوشحالم. ببینید، من کتمان نمیکنم و فکر میکنم به هر حال وجود آدمی در زبانش هم منعکس میشه، ولو سعی بکنه پنهانش بکنه. پنهان و کتمان نمیکنم که از خروج خانم وسمقی از اسلام بسیار خوشحالم، با قید بسیار. یعنی اصلا من این چند روزه که مطلع شدم، این فشارها و رنجهایی که از نواحی مختلف بر من نوعی در کنار خیلی از مردم، برای هر کس در این جامعه که به اصناف بحران ها، به تراکم بحران دوچاره، اصلا به بحران تراکم بحران دوچاره، هر کسیش ایرانی به اصناف رنج ها مبتلاست از نواحی مختلف، من هم به سهم خودم. واقعا انگار زنده شدم، انگار چند روزی حالم خیلی خوب شد، خاصه آن که به کسالتی هم دوچار بودم. با این وجود خیلی خوشحال شدم، خیلی لذت بردم، مثل آدمی که به هر حال یک دفعه یک هدیه بسیار گرانبهایی دریافت میکنه، مثل آدمی که فرض کنید بخوام در قالب تمثیل مرادم رو بیان بکنم، انگار سازی بکنم برای مخاطب، فرض کنید اغراق نکردم، تشبیه کنم این حسم رو با آدمی که تو کویر داره تشنگی هلاک میشه، یک دفعه بارون میاد و به این آب میرسه برای رفع رنج آتش. اینک میخوام این وضعیت خودم رو، این وضعیت وجودی و اگزیستانسیل رو، این هیجان خودم رو تا جایی که میفهمم تبیین بکنم، عللش رو با شما در میان بگذارم. ممکنه ما در یک نگاه قبیله‌ای، در یک بازی قدرت، در یک بازی اریک برنی قرار داشته باشیم، از اینکه یه نفر به جبهه ما اضافه شد احساس قدرت بکنیم و ببینیم حریفی که در جدال با او داریم معنا پیدا میکنیم، هویت پیدا میکنیم، از این بازی قدرت با فائق شدن بر او مثل دو تا تیم فوتبال که با هم مسابقه میدن و از برنده شدن احساس قدرت میکنیم، احساس پیروزی میکنیم، با یک نفر از جبهه حریف کمتر شدن ما دچار چنین احساسی بشیم و این علت خوشحالی ما باشه. من گمان میکنم که علت خوشحالیم این نیست. میدونی چرا؟ چون مشکل ما با کم شدن تعداد مسلمان ها حل نمیشه. یعنی شما بعد از انقلاب با قبل از انقلاب چه تفاوتی تو ایران پیدا کرد؟ در یک سری از مصادیق یه مستبد کرواتی ستیق رفت، یه مستبد ریشو یقه آخوند اومد جاش نشست. ماهیت مگه تغییر کرد؟ یه آدم فاشیست غیر مذهبی جاش داد به آدم فاشیست مذهبی. و البته از یک حیث خوب گفتند و گفتم که استبداد و فاشیسم مذهبی خطرناکتره، چون به یه اتوریته دیگه مسلطه، به یه منبع قدرت دیگه مسلطه، منبع قدرت تقدس دینی، اونم یکی منابع قدرت دیگه. فرض کن شما تو الان یه نوع موشک داری، از یه قدرت در این حوزه برخورداری، بیان به شما موشک اتمی هم بدن که میتونه کلاهک هسته‌ای حمل بکنه و اون بمب اتم رو هم به شما بدن، منبع قدرت شده دوتا، اون یکی تازه خطرناکتره. چرا؟ به نیروی خدا مجهزه، خدا همه کائنات در مقابلش ارزنه، مگه کم قدرتیه؟ و این قدرت بر ساخته جامعه انسانیه دیگه. وقتی ما در ذهنمون فرض میگیریم که این کتاب سخن اللهه و آخوندها هم حاملین رسمی این کتاب هم که اینو برای ما به هر حال ترجمه و تفسیر میکنن و دینبانن و ازش محافظت میکنن، قدرتی خلق کردیم در عالم انسانی دیگه، در جامعه انسانی، با مثل پول توافق کردیم، به یک کاغذ بها دادیم و حالا یه قدرتی خلق شده که هستی اجتماعی پیدا کرده. پس من در نقد این گمان زنی برای تبیین، برای تبیین خوشحالیم، میام از خودم میپرسم حالا چه مشکلی حل میشه وقتی ما قدرت تفکر، شجاعت تفکر پیدا نکنیم، رشد وجودی پیدا نکنیم. حالا داعشی تا دیروز مذهبی بودیم، حالا امروز میشیم داعشی غیر مذهبی، چه فرقی میکنیم؟ یه آدم متعصب دوچار جزم و جمود و تعبد و خرفتی بودیم با عنوان اسلام در یه قالب دیگه، حالا اومدیم تو یه قالب دیگه، در ماهیت چی تغییر کرده؟ پس درد ما با گسترش توان تفکر و بعد توان عمل کردن با آن چیزهایی که تصدیق میکنیم حسب مورد یا حقیقت هست یا ممدوح هست، با اینها حل میشه. حالا یه نفر خیلی مسلمان ها کم بشه، اونا البته قالبشون هم که فقط اسمشون مسلمان ها دیگه، ماهیت مسلمان نیستن که استدلال کردن. دلیل بعدی برای نقد این گمان زنی اینه که آقا یخرجون من دین الله افواجا، دیگه بر اثر علل مختلف از جمله بست مدرنیسم و عقلانیت استدلالی و از جمله تجربه داعش و حکومت جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه و طالبان، تجسم اسلام، بروز اسلام، دیگه خصوصا نسل جوان همین طور دارن از اسلام خارج میشن. حالا خروج خانم بسمقی در این دریا سیل گمه که بگیم یه نفر مسلمان رو کم شد ما خوشحال بشیم، اما من خودم گمان میکنم که علت خوشحالیم اینه که میبینم این جریان به اصطلاح روشن فکر دینی، این به اصطلاح هم که میگیم آقای فروش دباغ گلایه میکنه، به خاطر اینکه اشاره بکنیم که آقا من متکلم اینو متناقض میدونم، جمع اسلام با روشن فکری رو. اینجا من واژه دین استفاده نمیکنم چون یه لفظ کلی و مبهمه، آقایون دیگه میان، کسی که مثل نیکفر در حوزه اجتماعی میگه آقا دین میتونه کارکردهای اجتماعی هم داشته باشه رو میان جزو روشنفکر دینی با اضافه کردن مؤلفه‌های تعریف. باشه، چه ربطی به اسلام داره؟ ما با یه مصداق به صورت مشخص اسلام الان داریم مناقشه میکنیم. آقا به اون معنی که تو میگی روشنفکر دینی هستی، هر نوع معنویتی رو اینجا داخل در تعریف دین میاری که من با شما مناقشه ندارم. آقای سروش دباغ، مصداق اسلامو به صورت مشخص روشن کن. دیگه واقعا مغالطه یه جایی حدی داره آخه. و کاربرد این قید به اصطلاح روشنفکری برای اینی که به مخاطب بگیم که من نوعی دارم اینجا مسامحه در لفظ میکنم، اگر نه به لحاظ فلسفی اینو قبول ندارم. شما برای چی میای اینو حمله بر تخفیف میکنی بعدم اعتراض میکنی به کار نبر؟ از این نکته که بگذرم، سخن در این بود که میبینم این جریان مثل روشنفکر دینی کار رو دیگه به مرحله‌ای رسونده که صرف نظر از نسبتش با حقیقت، از منظر کارکردهای اجتماعی هم داره آسیبزا میشه، چون یک جریان اجتماعی، یک نظریه، یک سخنی، یک باوری میبینید در یک زمان و مکان مشخصی با حقیقت نسبت نداره، با حقایق در دسترس. میاد برای مثال خدای نامتشخص رو با خدای قرآن جمع میکنه، برای مثال میاد چه میدونم فیزیک کوانتوم رو میچپونه حقنه میکنه به اسلام، به متن قرآن میبینی، ولی با حقیقت در دسترس در اینجا نسبت نداره، تعارض داره، ولی کارکرد اجتماعی حداقل تا سطوحی و تا حدودی داره. الان من گمان میکنم جریان روشنفکری دینی، یعنی اون دیگه حالا به اصطلاح تکرار نمیکنم، اینو مفروض بگید که بنده این مفهوم متناقض میدونم، استفاده از اون به معنای تایید اون نیست، تصدیق اون نیست، میبینم که داره آسیبزا میشه به لحاظ کارکردی، صرف نظر از نسبتش با حقیقتی از اول مشکل اساسی و ساختاری و ریشه‌ای داشت. حالا از چه جهت داره آسیبزا میشه؟ ما به قدر کافی بر اثر علل مختلف به زبان پریشی و شیزوفرنی فرهنگی و وضعیت شتر شیرگاو پلنگی دوچار هستیم. این عزیزان هم به سهم خودشون یا باعث تولید این آسیب میشن و یا به تشدید و تقویتش کمک میکنن و یا مانع اصلاحش میشن، یا دو مورد و یا هر سه مورد در مستاق مشخص و مد نظر. آقا جان، اسلام جزء مؤلفه های اساسیش اینه که ماکسیمال و توتالیتره. آقای سروش پدر، شما که از یک معنویت مینیمال و متواضع و کم ادعا خوشت میاد، این که ربطی داره با اسلام به معنای قرآن و سنت نبوی و مندرجات و آموزه های اصلی و اساسیش؟ شما که از خدای نامتشخص و وحدت وجودی و بی صورت خوشت میاد، این چه ربطی داره با خدای خالق و متشخص و انسانوار اسلام؟ شما که از بست عقلانیت خوشت میاد، مگه عقلانیت یه گوسفند یه بز اخفشه که بیاریم دم در خونه ببندیمش بگیم تو همینجا بمون؟ آقا میاد تو خونمون تا دین خونمونم شخ میزنه. خب شما که میخوای به عنوان یه روشنفکر عقلانیت و اسلام سازگار بکنی، این آثارش و تبعات ناخواستش و مسیری که میره مگه دست شماست که به عنوان یه چوپان این گوسفندره که حالا عقل به نامیمش، عقلانیت استدلالی انتقادی به نامیمش، مدیریت کنی راهشو، بگی آقا تا اینجا اومدی لطفا همینجا وایسا دیگه، تو این اتاق نرو، به عنوان صاحبخانه به مهمانی دعوتت کردم، این دم در بمون. اتفاقا شما خودت هم آقای سروش پدر یه جایی در یکی از آثارش از همین تمثیل استفاده کرده برای توصیف عقلانیت، که عقلانیت گوسفند نیست دم در خونه بیایم ببندیمش دیگه. ببینید عزیزان، شما وارد یه بازی شدید، الان این عقلانیت شما رو به یه نقطه جدی و حساس رسونده، به یه آزمون فیصله بخش، در یه آزمون در این ناحیه فیصله بخش قرار داده. عزیزان یه حرفی رو یاد گرفتن، هی میگن ذاتگرایی ذاتگرایی. نه آقا جان، اون مقوله ذاتگرایی ارسطویی یه بحث دیگه است. آقا اسلام این ویژگی داره، شما به من نشون بده به صورت مصداقی و مشخص این احکام حقوقی اسلام و این 500 آیه‌ای که در قرآن، حدود 500 آیه فقهی که در قرآن مندرجه رو چه کار میخوای بکنی با جهان جدید؟ بعد خدا شو که اونطوری چهرهش عوض میکنیم، شیطانش، معاد جسمانیش، روحش که هنگام خواب نیز از بدن قبض میشه علاوه بر مرگ، جهانشناسیش، کیهانشناسیش، انسانشناسیش، همه اینا رو تغییر میدیم. آقا چی از متن باقی موند؟ مگه ایمان به نوعی از خدا و این نوع معنویت اسمش اسلامه؟ اسلام تفسیر محمد از خدا و جهان و جامعه و انسان اسمش با یک دیگره، یه متن مشخص داریم که منصوب به اون بنده خدا، حالا اینکه هستی تاریخی داره یا نه و مؤلف یا مؤلفین قرآن که بودن رو مفروض میگیریم که آقا شخصی بونه به نام محمد. شما آخه اگه طرف از عقلانیت میخواید دفاع بکنید، از یه طرف آخه الان دیگه جوانای زیر دیپلم خندهشون میگیره، شما نمیدونید دی ان ای خاص اجتماعی آثارتون چیه، چون از بخشی از جامعه جدایید. یه سری جلسه سخنرانی میذارید، غالبا یه سری افراد کم و بیش همدلم میان پای سخنرانی و منبرتون میشینن، واقعا جوانای زیر دیپلم من میبینم خندهشون میگیره. آخه این تصور از خدا که در بین میلیاردها انسان که در طول تاریخ آمده رفته، مثل سلاطین در یه ناحیه جغرافیایی بقیه بشر رو ول کرده، واسه 4 تا قوم بدوی و قبیله‌ای مثل این سلاطین قدیم که پیک میفرستادن، اون در حال یه سمت ارشدی هم در دربارشون داشت، وزیر مشاوری بوده، به سیاق فعلی معاون اول رئیس جمهور بوده، میفرسته خدا اونم برای 4 تا قوم در یه ناحیه جغرافیایی پیامبر میفرسته، بقیه بشر هم رها میکنه، بومیای استرالیا، بومیای آمریکا، مردم قطب شمال، همه را رها میکنه. آخه چنین تصوری از خدا و پیامبری که یه سری افراد خاص اینا حالا چه قرآن و کلام محمد بگیریم که به قول دکتر سروش خداوند کتاب وجود محمد را تقریر کرد، محمد کتاب وجود خودش را خواند در دیالوگ با عرف و جامعه و خودش و فرهنگ و زبان و غیره و قرآن پدید آمد. انگار کتاب بقیه وجود خلق خدا رو شیطان نوشته، ماها کتاب خودمون رو قرائت بکنیم کلام انگار شیطان و یا ناخدا رو، خدا نقیضش ناخدا به این معنی، تقریر کردیم. این یکی تخم دو ذره عالم بوده، به قول دکتر سروش گلی بوده در کبیر. این خودشیفتگی مذهبی، این توهمات رو شما چجوری میخواید با عقلانیت جمع بکنید؟ این چه تصوری از خدا و نسبتش با جهانه؟ چه داستان سورئال کودکانه و اسطوره زده‌ایه؟ چه خدا حالا با هر تصوری، تصور قرآن که خیلی خام و کودکانه، از یه خدای انسانوار که دو دست داره، بهش هم میگن چرا بچه نداره، میگن چون زن نداره، مذکره. استدلال کردم در مناظره با دکتر مهندسی، شواهدش آوردم. بالای آسمان هفتم رو عرش رو تتی پر از آب نشسته و در روز مقرر اونا هفت و هشت و فرشته هم حملش میکنن. یه خدای خام کودکانه با یه عارف عامی و توتالیتر بود و بنده خدا دیگه. حالا خداشو که شما میاد پیچیده و فلسفی و عرفانی میکنید، از یونان و هند و هر جا که دستتون برسه میگیرید و حق نمیکنید به قرآن. حالا از اون بگذریم، نسبت خدا با جهان آخه این چه تعریفیه که در بین میلیاردها انسان چند تا برگزیده پیدا کرده، با اینا ارتباط خاص گرفته، یکیش هم کرده خاتم الانبیا، دیگه گور بابای انسانهایی که در زمانها و مکانهای دیگه متولد میشن. اون موقع فقط به این ناحیه جغرافیایی پیامبرخیز، خاک پیامبرخیز عنایت داشته. خب عزیزان ببینید، این تو دهه 60 جواب میداد تو جامعه عقب مانده مذهبی که دنبال عکس خمینی تو ما بود، الان دیگه جواب نمیده. شماها دیگه دارید کاریکاتور میشید، مضحک میشید، خاصه این که از لفظ روشنفکری هم برای خودتون استفاده میکنید، برای وصف خودتون. سخن در این بود که من چرا خوشحال شدم از خروج خانم صدیقه وسمقی، چون ایشون فردی بود متعلق به این جریان اجتماعی و فکری، و وقتی از بین آنها این سخن رو گفته، اگر هر روز الا ماشاءالله انسان هست که با همین عقل عرفیش بدون حالا ادعای تفلسف و تفکر روشن فکری داره از اسلام خارج میشه، خدا شاهده یه بانویی که سیکلم نداره اومده من میگه بابا دیگه تو مغز بچه من این خرافات و اباطیل و خزعبلات قرآن نمیره، من چطور به این بگم که خوب باش، بد نباش، دروغ نگو، من چی بگم این جهنم رو براش تصور بکنم، تصویر بکنم، خدای قرآن تصویر بکنم؟ خدا شاهده الا ماشاءالله دارن مردم با همین عقل عامی و عرفیشون از اسلام خارج میشن، ادعای روشن فکری و تفکر رو 20 سال بنده درس و مشق فلسفی خواندم و دادم. آقا جان این چیزا که کسی رو متفکر نمیکنه، شما 300 سال مشق فلسفی بکن و درس فلسفی بده. با این وصف خروج افراد زیادی از اسلام در سطح جامعه رو بنده دارم میبینم. دغدغه من این نیستش که از تعداد مسلمان ها کم بشه، دغدغه اصلی اساسی کم بشه به شرط اینه که طرف توان تفکر در اون سطحی که مد نظرمه پیدا بکنه، توان زیست اخلاقی در اون سطحی که مد نظره پیدا بکنه، نه اینکه یه داعشی مسلمان باشه فردا بشه یه داعشی نامسلمان و سکولار. این که دردی رو دوا نمیکنه که ما هم ذوق بکنیم میگه آها تعداد مسلمان رو کم شد. منتها خانم وسمقی چون از این جریان فکری اجتماعی بود، از این حیث منو خوشحال کرد که میتونه تلنگری بهشون باشه، چون اینا یا صدای امثال من منتقد اسلام رو نمیشنون، نمیخونن آثارمون رو، یا چندان نمیشنون و چندان نمیخونن. وقتی از خودی ها یکی میاد بیرون و اعلام موضع میکنه و استدلال وزین میاره، تا همینم خانم وسمقی اشاره میکنه که آخه این چه خداییه که مثل سلاطین پیام رسان فرستاده واسه چند تا قوم و قبیله، بقیه آدمیان رو رها کرده، اونم پیاماش این آثاری داشته، که هنوز ما باید درگیر باشیم برای تصویب یه قانون ساده برای لغو جواز ازدواج کودکان در قرن 21 بعد از 50 سال حکومت اسلامی. بابا ژاپنیا برو ببین 5 ساله چیکار میکنن، ما نیم قرن نشستیم داریم زور میزنیم. خب باید تکلیف اسلام مشخص بکنیم به نفع اساسی، با این مالکشی چی تغییر میکنه به نفع اساسی؟ آره در یه سری مذهبی عامی که در دهه 60 70 مخاطب شما بودن یه کارکردهایی داشت. الان یارو از خودش میپرسه که آقا این چیزی که دکتر سروش میگه چه ربطی به اسلام داره؟ معنویت مینیمال خردپسند کم ادعای سازگار با اخلاق و عدالت جهان جدید رو ایشون اسمشو گذاشته اسلام. چند وقتی بارم یه شعری واسه محمد میخونه که تو سقف شریعت را بر ستون معیشت نگذاشتی. کجا نگذاشت محمد چنین این کاری رو نکرد؟ محمد ابن عبدالله این همه قتل و غارت و جزیه که میگرفت و آقای سروش اگه دغدغه ایشون ایمان بود نه قدرت، برای چی جزیه میگرفت؟ این که میرفت میگفت یا میکشمتون مثلث سرکوب یا شمشیر و مرگ یا اسلام یا جزیه، از اسلام آوردن مردمم دغدغش این بوده که چون مسلمان میشد باید خراج به خلیفه میداد که بازم مادیات مطرح بوده، اگرم نمیشد میگو اوکی من بقیت مشکل ندارم. اون اصل کاریه رو فراموش نکن، باج سیبیل قدرت. دغدغه ایمان داشته ایشون. خب بابا مسیحی که مؤمن بوده بدبخت، یهودی هم که مؤمن بوده، بت پرستم که به نوعی مؤمن بوده، اون بتها نماد نیروهای ماورایی و آسمانی بودن. ایشون اومد سقف شریعت رو بر ستون معشد نذاش. در چند وقتی بارم شعر میخونه براش. بابا دیگه عزیز من، برادر من، یک سری از مخاطبا که به سطحی از رشد فکری رسیدن این سوالا رو میکنن. من خوشحالیم اینه که این خانم بس مقی که این موزه رو گرفت، میگم شاید از خودی ها یه نفر اومده همچین موزه ای اتخاذ کرده، یه تلنگوری باشه واسه این عزیزان که دارن شیزوفرنی فرنگی، زبان پریشی، خرد ستیزی رو، مغالطه رو به سهم خودشون بست میدن یا تقویت میکنن یا مانع اصلاحش میشن. ما میایم فرض میکنیم که تجربیات باطنی و معنوی حکایتگری از امر واقع میکنه. اولا تماس با خدا نهایتا این تجربه ها آیا به ما میگوید چیزی هست از جنس خدا یا به ما امکان شناخت خدا و تقریر ذهن خدا رو میده، محتویات ذهن خدا رو میده. چون سروش دباغ هم جدیدن دوباره بهش استناد کرد. یعنی شما یه بار بشینید یه متن از اینا رو واقعا بخواید ظریف و دقیق مقالاتش رو در بیارید، خیلی فشار ذهنی بهتون میاد، وقت گیره، یه مشغله بر مشغلاتون منافع جدی اضافه میکنه. اومده میگه آقا برخی ها تجربیات معنوی و قدسی رو، باطنی عرفانی رو متناظر با تجربه حسی میگیرن. آقا باشه بعضیا میگیرن، این آیا به ما میگه خداوندی هست؟ نهایتاً تماس با ما برقرار میکنه با یک چیز یا شناخت از آن چیز و محتویات ذهن آن چیز میده. شما آقای سروش با چه مبادی و مبانی میخوای نهایتا بیای بگی رویای رسولانه این قرآن از دلش اومده بیرون؟ و این مهمه، و این قرآن، این فراورده تجربه محمد از فراورده من نوعی به عنوان یه انسان در کنار انسانهای دیگر ارجحیت اخلاقی، ارزشی یا معرفت شناختی داره؟ مرجعیتش بیشتره. به چه دلیل مرجعیتش بیشتره؟ ژن خوب الهی داشته، ژن خوب داشته که این در بین انسان‌های دیگه‌ای که می‌آیند و رنج می‌کشند و می‌روند هر روز ارجح بوده. انسان‌هایی که اخلاقیان، تجربیاتی دارن، تأملاتی دارن، خیلی از محمد باسوادتر و اخلاقی‌تر. چه ارجحیتی داره فراورده تجربه باطنی محمد بر فرض اینی که مناقشه در مبادی معرفت شناختی و هستی شناختی و انسان شناختی حل کردیم؟ این چیه؟ چه موجودیه که به من نوعی، به شما نوعی ارجح است؟ به چه دلیل برگزیده است؟ پیام‌آور خاص است؟ چی هست در آثارش که از چنین مدعایی دفاع بکنه؟ چه شاهده در اون متنی هست؟ حالا فرض کن بیرون از دین مناقشه رو حل کردی. خب عزیز من دیگه ببینید این وضعیت شما رو به یک اعوجاجی رسونده که از درون متوجه نمیشیده که بیرون بهتون خب متذکر بشه، شاید متوجه بشی. نمیدونم چقدر حرف ماها رو میشنوید یا تعقیب میکنید ما منتقدین از این موزه رو، من و امثال من. حداقل شاید این خانوم بس مقی از درونتون یه تلنگوری بزنه. من از این حیث فکر میکنم خوشحال شدم، یعنی وقتی تبینش میکنم دوباره عللش میگردم به این میرسم. حالا تا اونجایی که فهمم امکان تبین و جستجوگری در مجرای شناختن علل این رویداد رو میده، یعنی خوشحالی. اینجا در مقام توصیف میگم خیلی خوشحال شدم. حالا عللش چه بود؟ من گمان میکنم اینه، حداقل مهمترین علتش اینه، یکی از مهمترین عللش. خب ممنونم از شما مخاطبای محترم و سعی‌صدرتون برای شنیدن این متنی که قرار به صورت فایل صوتی براتون بازخوانی میشه. خوب و خوش و سلامت باشید.